در این قسمت وارد مبحث جدیدمون میشیم تحت عنوان دادسرا و حدود صلاحیت آن، مواد 22 به بعد قانون دادرسی کیفری. دوستان عزیز، مد نظرشون باشه که ما سیستم و سبک تدریسمون مبتنی بر تدریس سریع و مرور سریع درس آین دادرسی کیفری هستش. مسلمه که ما در کلاس در واقع حضوری و کلاس هایی که برای دانشجویان عزیزمون ارائه میدیم، قطعا با توجه به وقتی که داریم و با توجه به اقتضاعاتی که وجود داره، بیشتر وارد جزئیات میشیم و هر مبحثی رو به صورت کاملا حساب شده و کاملا دقیق همراه با مثال های کافی و مثال های تعداد قابل قبول خدمت دانشجویان ارائه میدیم. البته خب با توجه به اینکه این ارائه جنبه فوریت داره، تا حدودی برامون شاید غیر ممکن باشه که بخوایم مثال های متعددی رو خدمتتون عرض بکنیم. خب با علم بر این موضوع من وارد مبحث دادسرا میشم. دقت داشته باشید که نظام دادرسی ما در حقوق ایران مبتنی بر نظام، خدمتتون عرض بکنم که دادسرا و دادگاه. نظام دادسرا و دادگاه نظامی هستش که در واقع مبتنی بر نظام دادرسی کشور فرانسه هست. دقت داشته باشید که در ایران نظام دادرسی تا حدودی ملهم از نظام دادرسی فرانسه و بلژیک و تا حدودی مبتنی بر نظام دادرسی اسلامی هستش. یعنی ما مجموعه از نظام دادرسی فرانسوی یا اروپای قاره‌ای همراه با نظام دادرسی اسلامی رو داریم. پس با لحاظ این واقعیت هستش که ما در ایران با نهادی مواجه هستیم به نام دادسرا. دقت داشته باشید که دادسرا تا سال 73 1373 وجود داشت. سال 1373 پیرو قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب دادسرا از بین رفت. مجدد سال 81 دادسرا اعاده شد و دلیلش هم این بود که وجود دادسرا با توجه به تجربیاتی که وجود داشت مفید تشخیص داده شد و این بود که در سال 81 ریاست وقت قوه قضاییه ترتیبی رو دادن که دادسراها اعاده شدن و دیگه از سال 81 به این سمت دادسراها تحت عنوان دادسرای عمومی و انقلاب دوباره اعاده شدن و همچنان هم وجود دارن. سال 1992 هم که این قانون جدید آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید، خب مقرراتشون به صورت کاملا مدون و تا حدودی به روز خدمتتون بگم که مدون شد. خب ما دادسرایی که داریم یا دادسراهایی که داریم عبارتند از دادسرای عمومی و انقلاب. یکیشه دادسرای عمومی انقلاب. دادسرای عمومی انقلاب یک دادسراست، یعنی اینجوری نیست که ما بگیم یه دادسرای عمومی داریم یک دادسرای انقلاب داریم. خیر، ما دادسرای عمومی و انقلاب داریم که در واقع یه دادسراست. ما همچنین دادسرای نظامی داریم، ما همچنین دادسرای دیوان عالی کشور داریم، ما همچنین دادسرای ویژه روحانیت داریم که اصلا موضوع بحث ما نیست. پس ما اینجا کافیه که در خصوص دادسرای عمومی انقلاب، همچنین در خصوص دادسرای دیوان عالی کشور و همچنین در خصوص دادسرای نظامی صحبت بکنیم. خب اول دادسرای دیوان عالی کشور. خب دادسرای دیوان عالی کشور در معیت دیوان عالی کشوره و ریاست این دادسرا بر عهده دادستان کل کشوره و خب وظایف مشخصی رو دارن که در جای خود مورد بررسی قرار میگیره. اما دادسرای نظامی یا دادسراهای نظامی، دقت داشته باشید که ما یه سازمانی داریم به نام سازمان قضایی نیروهای مسلح که این سازمان قضایی نیروهای مسلح زیر مجموعه قوه قضایی هستش و متشکل است از دادسراها و دادگاه‌های نظامی. این دادسراها و دادگاه‌های نظامی به صورت استانی تشکیل میشن. هر استان در واقع یک حوزه قضایی مخصوص به خودش رو داره و دادسرا و دادگاه نظامی مربوط به هر استان در همون استان و در مرکز استان تشکیل میشن و حوزه صلاحیتشون هم جنبه استانی داره. به عنوان مثال در استان اصفهان، در شهر اصفهان، اون دادسرا که دادسرای نظامی استان اصفهان هست در مرکز استان تشکیل میشه. با این حال در شهرستان هایی که مربوط به اون استان باشه و حالا نیاز بدونن، ناحیه دادسرا تشکیل میشه. در واقع اون ناحیه زیر مجموعه همون استان هستش. ما به مجموعه دادسرا و دادگاه های نظامی هر استان میگیم سازمان قضایی نیروهای مسلح آن استان، که در واقع اینها زیر مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور هستند. خب من در خصوص دادسراهای نظامی سخن رو کوتاه میکنم، به دادسرای عمومی انقلاب میرسیم. دقت داشته باشید که دادسرای عمومی انقلاب برخلاف دادسرای نظامی که استانیه، اما دادسرای عمومی انقلاب عرض بکنم در شهرستان ها تشکیل میشه. دادسراهای عمومی انقلاب دوستان عزیز در حوزه قضایی شهرستان ها اصولا تشکیل میشه. ما در حوزه قضایی شهرستان ها هستش که اصولا دادسراهای عمومی و انقلاب رو میبینیم. دوستان عزیز دقت داشته باشید که ما در حوزه قضایی بخش دادسرا نداریم، ما در حوزه قضایی استان دادسرای عمومی انقلاب نداریم. پس دادسرای عمومی انقلاب در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میشه. ریاست هر دادسرا بر عهده دادستان هستش. پس دادستان رئیس هر دادسرای عمومی و انقلاب محسوب میشه که این دادستان دارای تعدادی معاون، دادیار و بازپرس هستش که در واقع با همدیگه همکاری میکنن. دقت داشته باشید که من گفتم که در حوزه بخش ما دادسرا نداریم. خب سوال اینه، اگر ما در حوزه بخش، حالا که ما در حوزه بخش دادسرا نداریم، پس به ما بفرمایید که انجام وظایف دادستان در حوزه بخش بر عهده کیه؟ همچنین انجام وظایف بازپرس در حوزه قضایی بخش بر عهده کیه؟ خب به هر حال ممکنه که در یک حوزه قضایی بخش جرمی انجام شده باشه که زیادم اتفاق میفته. صحبت اینه در این حالت انجام وظایف دادستان و همچنین انجام وظایف بازپرس بر عهده کی هستش. دقت داشته باشید که در حوزه بخش ما دادسرا نداریم، بلکه یه دادگاه عمومی بخش وجود داره که اون دادگاه عمومی بخش در واقع دارای یه رئیس هستش که اگر رئیس شعبه یک باشه بهش میگن رئیس حوزه قضایی بخش، و طبیعتاً هر شعبه‌ای هم دارای رئیس مربوط به خودش هستش و در مواردی هم دادرس علل بدل عهده‌دار در واقع وظایف محوله هستش. ممکنه که در یک حوزه قضایی بخش به تشخیص رئیس قوه قضاییه و به دلیل کثرت پرونده لازم باشه که یک سیستم دادگستری در حد شهرستان تشکیل بشه. خب این بلا مانع است، اما علل قاعده در حوزه قضایی بخش عرض کردم که ما شاهد دادگاه عمومی بخش هستیم که رئیس دادگاه بخش یا رئیس شعبه در اون عهده‌دار وظیفه هست و عضو علل بدل هم حسب مورد انجام وظیفه میکنه و این حوزه، یعنی حوزه بخش، دادسرا نداره. حالا با توجه به اینکه حوزه بخش دادسرا نداره، میخوایم پاسخ این سوال رو بدیم که انجام وظایف دادستان و انجام وظایف بازپرس در حوزه قضایی بخش بر عهده کیه. اول در خصوص انجام وظایف دادستان، ببینید دوستان عزیز، به استناد ماده 24 در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی، یعنی بر عهده رئیس شعبه یک دادگاه بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علل بدل است. خب این در خصوص انجام وظایف دادستان در حوزه قضایی بخش. اما در خصوص انجام وظایف بازپرس در حوزه بخش، اینو میخوایم ببینیم که بر عهده کدوم مقامه. ببینید جرمی که در حوزه قضایی بخش انجام میشه به استناد ماده 337 قانون اندازه کیفری دو حالت داره: یا اون جرم از موارد صلاحیت دادگاه کیفری یک هست، مثلا قتل عمد، یا اینکه اون جرم از موارد صلاحیت دادگاه کیفری یک نباشد، یعنی از موارد صلاحیت در واقع دادگاه کیفری دو باشه، عنوانن حالا از مواردی باشه که در اثر دادگاه کیفری دو باشه. دقت داشته باشید که اگر جرم از موارد دسته اول باشه، یعنی از موارد صلاحیت دادگاه کیفری یک باشه، در اینجا به استناد ماده 337 رئیس دادگاه بخش و در غیاب او دادرس علل بدل دادگاه بخش به جانشینی بازپرس وظایف مربوطه رو انجام میده. یعنی در واقع رئیس دادگاه بخش و در غیاب او دادرس علل بدل دادگاه بخش جانشین بازپرس هستند و تحقیقات مقدماتی رو طبیعتاً انجام میدن. دقت داشته باشید که در این حالت این رئیس دادگاه بخش و در غیاب او دادرس علل بدل به جانشینی بازپرس، اینها تحت نظارت دادستان شهرستان مربوطه هستند. یعنی دادستان اون شهرستانی که اون بخش زیر مجموعه شه. پس دقت داشته باشید که در این حالت دادستان شهرستان مربوطه، یعنی اون شهرستانی که بخش زیر مجموعش هست، عملا نظارت داره بر اون رئیس دادگاه بخش و دادرس علل بدل که جانشین بازپرس هستن. دقت داشته باشید که این رئیس یا این دادرس علل بدل دادگاه بخش جانشین بازپرسه و تمام وظایف و اختیاراتی که برای بازپرس وجود داره، خب طبیعتاً برای این مقام هم وجود داره. همچنین تمام ارتباطاتی که بین بازپرس و دادستان وجود داره اینجا هم طبیعتاً وجود داره. ما وقتی که میگیم فلان قراری که بازپرس صادر میکنه باید به نظر دادستان برسه، اینجا هم صدق میکنه. ما وقتی به شما میگیم که بازپرس قرار بازداشت اگر صادر بکنه میبایستی که اون ظرف نهایتاً 24 ساعت به نظر دادستان برسونه، خب فرقی نمیکنه. در حوزه قضایی بخش هم اگر رئیس دادگاه بخش یا دادرس علل بدل دادگاه بخش قرار بازداشت صادر بکنه، بله باز هم باید به نظر دادستان شهرستان مربوطه برسه. حالا ممکنه که در این حالت قرار جلب به دادرسی صادر بشه. میدونید بعد از قرار جلب به دادرسی، یعنی اظهار نظر دایر بر مجرمیت، بعد از این لازمه که کیفرخواست صادر بشه. دوستان عزیز، در این حالت کیفرخواست رو همون دادستان شهرستان مربوطه صادر میکنه و بعد از اون پرونده رو میفرستن دادگاه کیفری یک برای محاکمه. چرا دادگاه کیفری یک؟ چون عرض کردم جرم از مواردی بوده که موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده، پس برای محاکمه بعدن ارسال میشه به دادگاه کیفری یک. دوستان عزیز، در این حالت دفاع از کیفرخواست و در کل انجام وظایف دادسرا، که حالا یکیش دفاع از کیفرخواسته، یعنی بعدن نماینده دادسرا بره دادگاه کیفری یک و از اون کیفرخواست بخواد دفاع بکنه، اینجا سوال مطرح میشه که در اینجا دفاع از کیفرخواست و انجام سایر وظایفی که در واقع ذاتاً بر عهده دادسرا هستش، آیا بر عهده دادگاه بخش یا آیا بر عهده دادسرای شهرستان مربوطه هست؟ پاسخ ما اینه که در این حالت انجام وظایف دادسرا بر عهده همون دادسرای شهرستان مربوطه است، یعنی همون دادسرای شهرستانی که بخش زیر مجموعه شه. به این نکته حتما دقت داشته باشید. حالا ممکنه که دادگاه بخش در همون حالتی که من عرض کردم قراری صادر بکنه که قابل اعتراض باشه. مرجع اعتراض کجاست؟ دوستان عزیز، مرجع اعتراض همون دادگاه کیفریه که ممکنه که بین اون دادرس دادگاه بخش و دادستان شهرستان مربوطه اختلافی بشه. حل اختلاف کجا میره؟ میره همون دادگاه کیفریه یک، چون تماما اینها دارن در مورد جرمی بررسی میکنن که اون جرم در صلاحیت دادگاه کیفریه که، پس هر گونه حل اختلاف و همچنین هر گونه اعتراض علل قاعده باید بره دادگاه کیفریه یک، مگر اینکه دادگاه کیفری یک در اون حوزه تشکیل نشده باشه، که در این حالت دیگه راهی نیست جز اینکه اون حل اختلاف و اون اعتراض به دادگاه کیفری دو در واقع ارجاع بشه. حالا ممکنه که جرمی که در دادگاه در واقع جرمی که در حوزه بخش، جرمی که در حوزه قضایی بخش انجام شده، ممکنه از مواردی باشه که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشه، یعنی اینکه از موارد ماده 302 نباشد. دوستان عزیز، در این حالت دادگاه بخش عهده‌دار تمام وظایف از حیث تعقیب، تحقیق، محاکمه، رسیدگی، صدور و حکم و حتی اجراست. یعنی تمام وظایف اینجا بر عهده دادگاه بخش خواهد بود. دقت داشته باشید، در این حالت مرجع عالی، در این حالت مرجع عالی نسبت به دادگاه بخش دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. یعنی اگر دادگاه بخش در این حالت رأی صادر بکنه که قابل اعتراض باشه، مرجع اعتراض دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. این از مواردی هستش که پرونده‌ای به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشه. پس اگر جرمی در حوزه قضایی بخش انجام شده باشه و از مواردی باشه که در واقع موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک نباشد، یعنی موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد، در این حالت پرونده عملا به صورت مستقیم در دادگاه بخش مطرح میشه و دادگاه بخش عهده‌دار تمام وظایفه و در این حالت عرض کردم که مرجع عالی نسبت به دادگاه بخش دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود و این حالت دوم طبیعتاً با اون حالت اول تفاوت کامل داره. خب من در خصوص دادگاه بخش و حوزه قضایی بخش توضیحات کافی رو خدمتون ارائه دادم. به مبحث خودمون در خصوص دادسرا برمیگردیم. عرض کردم که ما در حوزه هر شهرستان دادسرای عمومی انقلاب داریم. این دادسرای عمومی انقلاب واحد هستش، یعنی ما یه دادسرا داریم به نام دادسرای عمومی انقلاب که در واقع در معیت دادگاه‌های مستقر در همون شهرستانن. به عنوان مثال در شهرستان فرض بفرمایید که اصفهان، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان در معیت دادگاه کیفری 2 اصفهان و دادگاه کیفری 1 اصفهان و همچنین در معیت دادگاه تجدید نظر استان اصفهانه که البته هر کدوم یه معاونت خاص خودشون رو دارن. حالا مثلا یه شهرستان دیگر در نظر داشته باشید مثل نجف آباد. در شهرستان نجف آباد از استان اصفهان دادسرای عمومی و انقلاب نجف آباد در معیت دادگاه کیفری 2 نجف آباده. خب میدونید به هر حال دادگاه ها، دادگاه کیفری 1، کیفری 2، انقلاب، تجدید نظر، اینها از نظر صلاحیت محلی و از نظر اینکه در چه محلهایی تشکیل میشن مقررات خاصی دارن. در هر شهرستانی که حالا طبق مقررات تشکیل بشن، اهم از شهرستان های متفاوت یا اهم از مرکز استان، حالا فرقی نداره، در هر حوزه‌ای که تشکیل بشن دادسرای عمومی و انقلاب مستقر در اون شهرستان همون دادسرایی هستش که در معیت اون دادگاه خواهد بود. خب به استناد ماده 25 قانون دادرسی کیفری ما با دادسراهای تخصصی مواجه هستیم. به تشخیص رئیس قوه قضاییه دادسراهای تخصصی تشکیل میشه. این دادسراهای تخصصی در واقع شعبه‌ای از دادسرای عمومی انقلاب هستند. تخصص‌ها در زمینه جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی، حقوق شهروندی و تماماً عرض کردم زیر نظر دادسرای شهرستان هستند. دقت داشته باشید که ما یه دادسرایی داریم به نام دادسرای ویژه نوجوانان. دادسرای ویژه نوجوانان برای جرایم و اتهامات افراد 15 الی 18 سال هستش علل قاعده، که این دادسرا هم یک دادسرای تخصصی هست. دقت داشته باشید که دادسرای ویژه نوجوانان دادیار نداره، بلکه بازپرس داره و خب طبیعتاً سرپرستش هم که یکی از معاونین دادستان خواهد بود. و اما در خصوص ماده 26 من یه توضیح خیلی مهم دارم. دقت داشته باشید که ممکنه جرمی در شهرستانی انجام شده باشه، علل قاعده صلاحیت محلی محاکمه و تعقیب در خصوص یک جرم بر عهده محاکم در واقع شاغل در همون حوزه قضایی، یعنی حوزه قضایی محل وقوع جرم. حوزه قضایی محل وقوع جرم حوزه‌ای هستش که در واقع محاکمش اهم از دادسرا و دادگاه صلاحیت دارن. اما در بعضی از موارد ممکنه جرمی در شهرستانی در جای انجام شده باشه، اما بنا به دلایل قانونی یک حوزه قضایی دیگری صالح باشد، یعنی یک حوزه قضایی دیگری حالا یا صالح باشد یا بنا باشه که رسیدگی بکنه. شما تصور داشته باشید که جرمی در شیراز انجام شده باشه و مرتکب جرم مثلا استاندار باشه. شما میدونید یک استاندار در تهران مورد محاکمه قرار میگیره، اینجا صلاحیت محلی شیراز یا محل وقوع جرم عملا زیر پا گذاشته میشه، تهران باید محاکمه بکنه. حالا ماده 26 قانون اندازه کیفری نظرش بر اینه که وقتی بنا به توجیهات قانونی لازم باشه که دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم بخواد محاکمه بکنه، انجام وظایف دادسرا هم به تبع همون موضوع بر عهده همون دادسرایی است که در معیت آن دادگاه است. مثلا در خصوص اون استاندار که قرار محاکمه در تهران انجام بشه، انجام وظایف دادسرا هم به تبع اون بر عهده همون دادسرای تهران خواهد بود. این چیزی که ماده 26 میگه. اما دقت داشته باشید که ممکنه که این استاندار حالا یا هر مقام دیگه موضوع ماده 307 جرمی رو انجام داده باشه مثلا در شیراز و لازم باشه که تهران محاکمه بکنه، اما اگر جرمش از مواردی باشه که موضوع صلاحیت دادگاه کیفر 1 باشه، مثلا یه جرم تعزیه درجه 1، 2، 3، اگر همچین جرمی رو انجام داده باشه، درسته که محاکمه به دلیل استاندار بودن در تهران انجام میشه، اما در این حالت انجام وظایف دادسرا به استناد ماده 401 بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است. پس من اینو میگم، اگر استانداری در شیراز جرم تعزیری درجه 4 انجام داده باشد، خب میدونید محاکمش به دلیل که یک استانداره در تهران انجام میشه، انجام وظایف دادسرا هم به استناد ماده 26 بر عهده دادسرای تهران خواهد بود. اما اگر همین استاندار یه جرم تعزیری درجه 1، 2، یا 3 انجام داده باشه، به دلیل اینکه این فرد استاندار محسوب میشه، محاکمه با تهران خواهد بود، اما انجام وظایف دادسرا به استناد ماده 401 به دلیل اینکه اون جرم از موارد صلاحیت دادگاه کیفریه، که پس انجام وظایف دادسرا بر عهده دادسرای محل وقوع جرم خواهد بود به استناد ماده 401. به این موضوع و به این نکته دقت کافی داشته باشید، مقایسه مواد 26 و 401 قانون اندازه کیفری. ما به ماده 27 میرسیم در خصوص نظارت بر مقامات قضایی دادسراهای شهرستانهای استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند. دقت داشته باشید که به استناد ماده 27 قانون اندازه کیفری، دادستان شهرستان مرکز استان، مثلا دادستان فرض بفرمایید شیراز یا دادستان اصفهان یا دادستان همدان، دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستانها مقامات قضایی دادسرای شهرستانهای آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند از حیث این وظایف و نیز حصر اجرای آرای کیفری نظارت میکنه و تعلیمات لازم را ارائه میده. پس ما به این نتیجه میرسیم که در یک استان، مثلا استان فارس رو در نظر بگیرید، تمام دادستانهای عمومی و انقلاب آن استان، یعنی شهرستانهای آن استان دادستانهاش و همچنین تمام بازپرس‌ها، دادیاران، معاونین دادسراها و همچنین مقامات قضایی حوزه بخش که در واقع عهده‌دار وظایف دادستانی خواهند بود، میگه این افراد تماماً تحت نظارت دادستان شهرستان مرکز اون استان خواهند بود. مثلا دادستان عرض کردم که شهرستان شیراز بر تمام آن مقاماتی که عرض کردم نظارت داره. یه نکته اینجا به ذهن من میرسه، من سوالی رو اینجا از دانش میپرسم و اون این که در حوزه قضایی بخش که ما عرض کردیم در حوزه قضایی بخش دادسرا وجود نداره، پس رئیس دادگاه بخش یا رئیس حوزه قضایی بخش عملا جانشین دادستانه. صحبت ما اینه در این حالت نظارت بر این فرد به عنوان جانشین دادستان بر عهده کدوم دادستانه؟ پاسخ ما به استناد ماده 27 اینه که بر عهده دادستان شهرستان مرکز استان، یعنی دادستان شهرستان مرکز استان بر اون رئیس دادگاه بخش که عملا جانشین دادستان هستش نظارت داره. اما سوال من اینجا اینه، ممکنه که رئیس دادگاه بخش نه به جانشینی دادستان بلکه به جانشینی بازپرس اقداماتی رو داره انجام میده و در واقع تحقیقات مقدماتی رو بخواد انجام بده. توی این حالت که اون رئیس دادگاه بخش عملا جانشین بازپرس است، آیا در این حالت نظارت بر این مقام بر عهده چه فردی است؟ پاسخ ما اینه که در این حالت نظارت بر این مقام قضایی بر عهده دادستان شهرستان مربوطه است، یعنی دادستان اون شهرستانی که بخش زیر مجموعه شه. دقت داشته باشید اینجا ما استنادمون ماده 337 به این تفکیک، حتما دقت داشته باشید.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام فاضل شیراز و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.